9 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. شماره جانباختگان بیماری کرونا در کشور از 13,000 نفر گذشت. شهین دخت مولاوردی به تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا متهم شد. و اوپک در گزارش سالانه خود اعلام کرد درآمدهای نفتی ایران 1/3 شده است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید کووید 19 در کشور از درگذشت 203 تن از بیماران در 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به حدود 260,000 نفر رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری از مرز 13,000 نفر گذشته است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی وضعیت استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و مازندران را قرمز اعلام کرده و می‌افزاید استان‌های تهران، فارس، کرمان، البرز، کوهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی در وضعیت هشدار قرار دارند. وبسایت راه دانا روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای شهین دخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهوری ایران در امور زنان خبر داد. این وبسایت اتهام خانم مولاوردی را تبلیغ علیه نظام، تشویق به فساد و فحشا و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور ذکر کرده است. در این خبر روشن نیست که اسناد طبقه بندی شده از سوی خانم مولاوردی در اختیار چه فردی یا نهادی قرار داده شده است. شهین دخت مولاوردی در دولت دوم حسن روحانی به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب شد. وی در واکنش به این خبر با اشاره به اینکه کیفرخواستی به طور رسمی به وی ابلاغ نشده گفت که از طریق کانال‌های وابسته و منتسب به یک نهاد نظامی از موضوع شکایت آگاه شده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که مجموع صادرات نفت خام و محصولات نفتی ایران در سال گذشته میلادی بیش از 19 میلیارد دلار بوده که کمتر از 1/3 سال 2018 است. سال 2018 درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران حدود 60 میلیارد دلار بود. بنابر گزارش اوپک، متوسط صادرات روزانه نفت خام ایران در سال گذشته میلادی 651,000 بشکه بوده که نزدیک به 60,000 بشکه آن راهی اروپا، ترکیه و بقیه راهی آسیا شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که جسد قاضی غلامرضا منصوری پس از رفع محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا از رومانی به کشور بازگردانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس موسوی در نشستی خبری گفت که مسئولان سفارتخانه ایران در بخارست، پایتخت رومانی، در روزهای اخیر با مقامات پزشکی قانونی رومانی دیدار داشتند و پرونده مرگ قاضی منصوری نیز به دادگاه ارجاع شده است. وی افزود که پس از بررسی‌ها در دادگاه و رفع محدودیت‌های کرونایی اجازه داده خواهد شد تا جسد به ایران منتقل شود. جسد غلامرضا منصوری که به دریافت 500,000 یورو رشوه در یک پرونده فساد متهم بود، روز 3 خرداد در یکی از هتل‌های شهر بخارست پیدا شد. در جریان دادگاه اکبر طبری از غلامرضا منصوری به عنوان یکی از اعضای باند ارتشا در قوه قضاییه نام برده شده است. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، دستگاه کروناییاب مستعان پس از حدود 3 ماه همچنان در حال تست و راستی آزمایی است. رمضان شریف روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت رویداد 24 مدعی شد که این دستگاه بخش عمده‌ای از تست‌های راستی آزمایی‌اش را با موفقیت از سر گذرانده، ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران 27 فروردین ماه از دستگاهی رونمایی کرد که به گفته او هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی می کند. در واکنش به این ادعا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه ویروسیاب رونمایی شده توسط سپاه پاسداران تاییدیه این وزارتخانه را ندارد. انجمن فیزیک ایران هم 28 فروردین در بیانیه این ادعا را باورناپذیر و در حد داستانهای علمی و تخیلی توصیف کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما در حالی که مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته وعده دخالت هدفمند در بازار و کنترل قیمت ارز داده بودند، نرخ دلار در بازار آزاد در روز دوشنبه 23 تیر از مرز 23 هزار تومان عبور کرد. این افزایش در شرایطی است که روز گذشته هم دولت ایران به کره جنوبی اولتیماتوم داد تا پول‌های بلوکه شده ایران از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران بازگرداند. اما چرا این گفتارها و وعده‌ها فضای بازار ارز را آرام نمی‌کند؟ همکارم محمد زهرقامی این پرسش را با ژاله وفا اقتصاددار در آلمان در میان گذاشته است.
دلیل اول افزایش دخل از عزیز من رشد نقدینگیست، اونم به این علت که دولت 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. اگر نقد کنم صحبت آقای رئیس سازمان امور مالیاتی ایران آقای پارسا را که به خیلی صریح گفته که از آنجا که درآمد نفتیمون شدیداً کاهش پیدا کرده، درآمد مالیاتی هم به اندازه کافی نداریم، پس هزینه های جاری مردم رو خود مردم باید پرداخت کنن، عیناً الان تصویر بودجه رو دولت با افزایش قیمت ارز میخواد تامین کنه. و بنابراین جدای از اینکه در واقع آرام آرام کنترل کل بازار ارز هم از دست دولت خارج شده، به علت اینکه حتی در فروش اوراق بدهی هم ما میبینیم 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی رو مردم استقبال چندان نکردن. خوشبینانه ترین حالت میگن یک سومش فروش بره، خب بنابراین مجبوره یا به استقراض بانک مرکزی و چاپ پول رو بیاره یا از راههایی مثل افزایش قیمت ارز. درسته که اشاره هم میکنن ارزهای صادراتی برنگشته، خود آقای روحانی گفته 20 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نکشته. اینها همه از مشکلاتی است که گرچه به شکل به اصطلاح مؤثر هستند و یا دولت اسم از تحریم میاره، میگه تحریم ها باعث شده که قیمت ارز بالا بره، ولی اینها تعیین کننده نیستن. که ناچاری دولت میدونم که از آنجایی که پول نداره، صادرات نفتش هم بازدهی نداره و از مردم هم نمیتونه، به علت بیکاریش فراوانی که به وجود اومده فقط در مورد کرونا نیست، نرخ بیکاری در ایران بالا رفته، چون به علت خود این افزایش نقدینگی ظرفیت‌های تولیدی، چون نقدینگی به سمت افزایش ظرفیت تولیدی نرفته، سرمایه‌گذاری‌های مولد در این نظام انجام نمیشه، اینا همه اقتصاد همه امورش به هم ربط داره، به دست هم داده، باعث شده که کنترل این بازار ارز، چون دلار باید داشته باشه تا برای نگه داشتن قیمت این باید در به اصطلاح خرج بکنه، پول بده که بتونه قیمت ارز رو مصنوعی پایین نگه بداره، چون کنترل رو نداره و کمبود درآمد داره و کسری بودجه، بنابراین ما مواجهیم با افزایش قیمت ارز.
ژاله وفا اقتصاددان در آلمان سخن میگفت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
در ادامه گزارش ها از افزایش چشمگیر فشار بر رسانه ها در روسیه، ایوان سافرونوف که تا چند ماه پیش یکی از معروفترین خبرنگاران روسیه بود، متهم به خیانت به میهن و درج اطلاعات مخفیانه درباره فعالیت های نظامی روسیه در خاورمیانه شد. 13 سال پیش پدر او نیز که یکی از سرشناسترین خبرنگاران نظامی بود، هنگام تهیه گزارش درباره راههایی که روسیه برای فروش تسلیحات به ایران با دور زدن تحریم ها برگزیده بود، در شرایط بسیار خودکشی کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایوان سافرونوف هفته گذشته بازداشت و دوشنبه در دادگاهی در مسکو پشت درهای بسته تفهیم اتهام شد. به گفته وکلایش او متهم است که از 8 سال پیش تحت نظر سازمان اطلاعاتی جمهوری چک عمل کرده بود و 3 سال پیش به دستور این سازمان جزئیات فعالیت نظامیان روس در خاورمیانه و همچنین شرح تلاش های روسیه برای فروش جنگنده های سوخو 35 به مصر در اختیار این سازمان و گویا برای واگذاری این اطلاعات به آمریکا و ناتو قرار داد. ایوان سافرونوف اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و بسیاری از رسانه‌ها در حمایت از وی بیانیه صادر کرده‌اند. ایلیا بالابانوف که پیشتر همکار ایوان در روزنامه کامرسانت بود و اکنون گزارشگر بی بی سی روسی است، معتقد است متهم کردن یک خبرنگار به خیانت به میهن صفحه جدید در فشار سازمان‌های امنیتی روسیه بر رسانه‌ها می‌گشاید.
ایوان سال‌ها درباره صنایع دفاعی و قراردادهای نظامی روسیه گزارش تهیه می‌کرد. او طی 10 سال یکی از پرخواننده‌ترین خبرنگاران روزنامه کامرسانت بود. و تنها سال گذشته در پی جنجالی که مقاله وی درباره احتمال کناره‌گیری رئیس مجلس اولیای روسیه به وجود آورد ناچار شد از این روزنامه برود. تمام خبرنگاران سیاسی کامرسانت نیز در حمایت از وی استعفا کردند. او سپس در وید مستی درباره همین موضوعات نوشت. اما زمانی که این روزنامه به بازوی تبلیغاتی کرملین تبدیل شد، آن را نیز ترک کرد و طی 2 ماه گذشته مشاور رئیس سازمان فضایی روسیه بود. این سازمان تایید کرده سافرونوف دسترسی به اطلاعات سری نداشت. پس مشخصاً پرونده وی مربوط به فعالیت خبرنگاری اوست. ما هر روز شاهد فشار بر خبرنگاران هستیم. اما این نخستین بار طی 20 سال گذشته است که یک خبرنگار به خیانت به میهن متهم شده. دلیل این تحول اطمینان سازمان‌های امنیتی روسیه از آن است که با تمدید دوره ولادیمیر پوتین پس از تغییرات اخیر قانون اساسی، موقعیتشان در ساختار حکومتی روسیه تقویت شده.
ایوان سافرونوف پسر یکی از مشهورترین خبرنگاران نظامی روسیه است. ایوان سافرونوف پدر 13 سال پیش در شرایط بسیار مشکوک خودکشی کرد. او روزهای پیش از این خودکشی احتمالی اعلام کرد روی مقاله کار میکند که مربوط به همکاری مخفیانه نظامی روسیه با سوریه و ایران است. دمیتری موراتف سردبیر روزنامه نووه گازیت توضیح می دهد.
ایوان سافرونوف پدر را از نزدیک می شناختم و یک لحظه هم باور نکردم او خودکشی کرده و مطمئنم هیچ کس این باور را ندارد. او روی مقاله‌ای کار می کرد که می دانست جنجالی می شود. درباره فروش جنگنده های سوخوسی به سوریه و سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران که قرار بود هر دو از طریق بلاروس ارسال شود. او اذعان کرد که از سوی سازمان امنیت روسیه تحت فشار است. اما مقاله درباره وساطت بلاروس در همکاری‌های نظامی روسیه با کشورهای تحت تحریم را منتشر خواهد کرد. مرگ وی اجازه نداد این مقاله منتشر شود. باید توضیح دهم که به رغم تأکید همیشگی روسیه بر بی‌توجهی به تحریم‌ها، مسکو هیچگاه علناً تحریم‌ها را نقض نکرده، اما مخفیانه کار خود را انجام داده. در نیمه دوم دهه 90 میلادی، دقیقاً چند روز پس از اینکه ویکتور چرنومردین نخست وزیر وقت روسیه در آمریکا تأکید می‌کرد روسیه و ایران قراردادهای نظامی ندارند، نووایا گازیتا مقاله‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه بین سازمان امنیت روسیه و ایران توافقی وجود داشت که FSB کارشناسان هسته‌ای و موشکی روسی را به ایران اعزام می‌کند و اگر کسی از شرایط کار خود در ایران راضی نبود، آنها را تهدید و تنبیه می کنند. بیشک اکنون ایوان سافرونوف پسر از سوی FSB تنبیه می شود. اما تلاش می کنیم برخلاف پدرش موضوع مسکوت نماند.
ایوان سافرونوف در سالهایی که خبرنگار کامرسانت بود، بارها اطلاعاتی که از منابع خود درباره همکاری روسیه و ایران به دست می آورد را در اختیار رادیو فردا قرار داد. اکثر این مصاحبه ها مربوط به روند اجرای قرارداد جنجالی فروش سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران است. آن رایسکه، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم آنا رایسکایا در مورد فشار بر رسانه‌ها در روسیه به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید تا ساعت 10 شب و مجله شبانگاهی رادیو فردا.